اختصاص میده به شعرهایی درباره صبح و به نظرم این یک حرکت جالب و قابل توجه است و میتونه برای ما این نکته رو گوش زد بکنه که به صبح و زیبایی های او بیشتر بنگریم و توصیف صبح در کار ما، در شعرهای ما، در کلام ما بیشتر باشه. البته خب باید یک مقداری برای قضیه سحرخیز هم باشیم که گفتند که سحرخیز باش تا کام روا باشی. به هر حال کتاب پیوست به صبح کتاب جالبی است از این منظر و به نظرم میشه در اینجا سید علی عطایی را هم شاعر صبح در بین شاعران امروز ما بدانیم.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و در ادامه قند پارسی همچنان درباره علی عطایی و مجمع شعر پیوست به صبح با شما حرف میزنیم. دوستان، درباره قالب رباعی ما تا حالا چند برنامه دیگر با محوریت قالب رباعی در سلسله قند پارسی داشته ایم و در آنها اشاره کرده ایم که رباعی قالبی است کوتاه با چهار مصرع و با وزنی ثابت که همان وزن عبارت لا حول ولا قوت الا بالله است. در رباعی چیزی که خیلی اهمیت دارد و اثرگذار است کشف و خلاقیت ذهنی است، یعنی شاعر ارتباطی بین پدیده ها کشف می کند و یا نکته‌ای به نظرش می رسد و آن را دستمایه یک رباعی می سازد. می شود آن را با تفنگ های تکتیر تشبیه کرد که یک گلوله شلیک می کنند ولی آن را به هدف می زنند. قالب رباعی از دیرباز در شعر فارسی وجود داشته و البته مدتی به حاشیه رفته بود تا اینکه در قرن گذشته شمسی، یعنی از حدود 50 سال پیش، دوباره رونق بسیار یافت با یک حال هوای تازه، یعنی مضمونسازی و تصویرگری حالات و تجربه های انسان امروز، چیزی که در رباعی های کتاب پیوسته به صبح علی عطایی هم دیده می شود. چنان که در اینجا شاعر از خیابانی سرشار از موسیقی جیک جیک گنجشکان صحبت می کند، چیزی که ما بارها آن را دیده ایم. البته طبیعتاً جنبه شاعرانگی هم از نظر دور نمی ماند. پنهان شدن شب در خم و پیچ ناکجا و تشبیه جیک جیک به موسیقی و تصویری از خیابان که خمیازه می کشد. صبح آمد و چهره زمین اوریان شد، شب در خم و پیچ ناکجا پنهان شد، خمیازه ممتد خیابان محو از موسیقی جیک جیک گنجشکان شد. خصوصیت دیگری که در رباعی‌های این کتاب می‌توان یافت، توجه شاعر به خصوصیات زبان محاوره افغانستان است. شاید یک علت این قضیه ارتباط مستقیم شاعر با مخاطبانش در کنار رادیوهایشان باشد. طبیعتاً شاعری که در رسانه است و شعرش مصرف مستقیم رسانه‌ای هم دارد، بیشتر به زبان و همین طور حس و حال مردم توجه می‌کند. نی چملک و بی دماغ و نومید بگرد، نی دست به دست سرد تردید بگرد، نور از در و بام خانه بالا شده است، می گردی اگر به دور خورشید بگرد. می بینید که او چراحت کلمه چملک را که شاید کمتر در شعر ما آمده است به کار می برد. نمونه دیگر را در تعبیر کار داشتن به معنی لازم داشتن که در محاوره افغانستان رایج است می بینیم.
Thank you.
گفتی که سیاهی مرا بردارد، خورشید به جاش روشنی بگذارد. تشویش نکن و دست و بالش خورشید، هر قدر که نور کار داری دارد. خب دوستان عزیز، با برنامه قند پارسی در محضر شما بودیم و از ربایی‌های سید علی عطایی در کتاب پیوست به صبح می گفتیم. این را هم یادآوری بکنیم که یک شنبه گذشته مراسم نقد این کتاب با حضور جمع وسیعی از شاعران ایران و افغانستان در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. و حالا چند ربایی از کتاب پیوست و صبح با صدای خود شاعر سید علی عطایی بشنویم.
هر حرف به غیر حرف عشق از لب دور، از ساحت صبح دور بادا شب دور. با روبر شاخه های پرحاصل باغ، از چشم کلاغ های لا مذهب دور. عرضم به حضورتان که خورشید رسید، آمد پر و بال تیره شب را چید. حالا که دوباره می شود روشن شد، خاموش چرا؟ چرا نباید تابید؟ گنجشک بروی شاخه بازی می کرد، شاید هم داشت لانه سازی می کرد. من لحن غزلهای تو را داشتم و آهسته و نرم تکنوازی می کرد. دل گفت که صبح را چه میپنداری؟ اصلاً چه تصوری از ایشان داری؟ از گوشه پرده روشنی رد شد و گفت: یک پنجره، یک نگاه، یک بیداری.
دوستان عزیز، شنونده چند ربایی بودید از سید علی عطایی با صدای خود شاعر. با آرزوی موفقیت‌های بیشتر و انتشار مجموعه شعرهای دیگری از این شاعر توانا، با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر و سپاس که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود. Thank you.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان در سفر خود به ایران از دانشگاه‌ها و مراکز دینی قم بازدید و با مسئولان علمی این کشور گفتگو کرد. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالیه حکومت طالبان که با هدف بررسی ظرفیت‌های مشترک و گفتگو درباره توسعه همکاری‌های علمی با ایران به این کشور سفر کرده، از دانشگاه‌های قم، جامعه المصطفی و حوزه علمی قم بازدید کرده است. ندیم همچنین در نشست‌های جداگانه با مسئولان نهادهای علمی و دینی ایران درباره افزایش همکاری‌های آموزشی، تبادل تجربیات علمی و تقویت ارتباط میان مراکز تحصیلی افغانستان و ایران گفتگو و تاکید کرد. تقویت چنین روابطی می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای علمی دانشجویان افغانستانی داشته باشد. مسئولان دانشگاه‌ها و مراکز علمی ایران هم در این دیدارها آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی با افغانستان اعلام کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات و ثانیه های ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک میشیم. پس از پخش از آن با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دارم.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة.
قبول باشه طاعات و عبادات و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشاءالله که ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با ابراز رضایت از وضعیت زندگی مهاجرین افغانستانی در ایران از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان خواست که با مهاجرین بر اساس اصول و قوانین بین المللی برخورد کنند. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
آرای سارنگ ها بر روی تمام وسایط به شمول تیلری و باربری های بزرگ باز شد. مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجارتی که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز دوشنبه ابده قوس بر روی تمام وسایط باز شد. محمد اشرف حق‌شناس سخنگوی وزارت فواید عامه می گوید مسیر اصلی شارای سالنگ ها روز دوشنبه ابده قوس برای تمام وسایط باز می شود.
بر اساس هدایت محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مسیر اصلی شارای سالنگ ها دوشنبه تاریخ ابده ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برای تمام وسایط به شمول وسایط تیلری باز می گردد. وزارت فواید عامه کار بازسازی اساسی شارای سالنگ ها را در سه بخش، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و بخش خنجان دوشی آغاز کرده بود که خوشبختانه مطابق پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان در نتیجه تلاش های تیمای تخنیکی این وزارت کار پلان شده امسال شارای سالنگ ها تکمیل شده است و کارهای فرعی اکنون هم جریان دارد.
سخنگوی وزارت فواید عامه از تمام شهروندان و عابران این شارا خواست انگام حبور و مرور سالنگ ها وسایل لازم زمستانی را با خود داشته و به راهنمایی های موظفین حفظ و مراقبت سالنگ ها توجه جدی داشته باشند.
وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و رانندگان محترم تقاضا می نماید که هنگام عبور از این شارع وسایل و تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند، قوانین ترافیکی را مراعات نمایند و به راهنمایی های تیم های موظف ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها توجه جدی نمایند.
به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان کار در سی بخش در سالنگ ها آغاز شده بود که مطابق قرارداد کار هر سی بخش تکمیل گردیده و برخی کارها در شارای سالنگ اکنون نیز جریان دارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سازمان ملل متحد می گوید این نهاد پل ارتباطی میان جامعه جهانی و طالبان است و تلاش می کند تا زمینه ادغام دوباره افغانستان در نظام بین المللی را فراهم سازد. جورجت گانیان سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در حاشیه فروم دوحه در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد که تمرکز اصلی این نهاد بر کمک به ادغام دوباره افغانستان در نظام بین الملل و تضمین پایبندی این کشور به تعهدات جهانی است. گانیان با اشاره به اهداف مشترک سازمان ملل متحد و جامعه جهانی گفت افغانستان باید و کشوری باثبات و شکوفا تبدیل شود، کشوری که بار دیگر جایگاه خود را در جامعه بین المللی باز یابد و حقوق همه شهروندانش بدون تبعیض رعایت گردد. وی روند فروم دوحه را فرصتی مهم برای گفتگو میان طالبان و جامعه جهانی دانست و افزود که این نشست ها می تواند زمینه تعامل بیشتر و یافتن راه حل های مشترک برای چالش های موجود را فراهم کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی همچنان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و فروم دوحه به عنوان یکی از معدود بسترهای رسمی برای تعامل میان طالبان و جهان شناخته می شود. نشست سالانه فروم دوحه 2025 روز شنبه 6 دسامبر در قطر آغاز شد و تا 8 دسامبر ادامه دارد. این نشست با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده طالبان برگزار شد و بررسی اوضاع افغانستان هم روز دوم نشست در دستور کار ویژه قرار گرفت. در سال جاری 23 آنتن مخابراتی در ولایت ننگرهار نصب شده و فعالیت را آغاز نموده است. مولوی ذبیح‌الله زکی رئیس مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ولایت ننگرهار میگوید در سال روان به ارزش مجموع مبلغ 2,300,000 دلار 23 آنتن جدید مخابراتی در مناطق دوردست و جاهایی که قبلاً فعالیت‌های مخابراتی وجود نداشت و مردم آن مناطق از تسهیلات مخابراتی محروم بودند نصب شده و به فعالیت آغاز نموده است. و گفته موصوف با آغاز فعالیت این آنتن‌های مخابراتی 90% اراضی این ولایت و خصوص مناطق همجوار خط فرضی دیورند تحت پوشش مخابراتی قرار گرفته است. در همین حال قاری احمد الله حیات مسئول شرکت مخابراتی نیمه دولتی افغان تلکام گفت بالای هر یک از این آنتن‌های مخابراتی مبلغ 100 الی 110 هزار دلار هزینه شده است. و افزود در حال حاضر برای نصب 22 آنتن مخابراتی در ولسوالی ولایت کنر و 18 آنتن مخابراتی در ولایت کوهستانی نورستان کار جریان دارد که در آینده نزدیک این آنتن‌ها هم با فعالیت آغاز خواهد نمود. قاری حیات الله گفت با آغاز فعالیت این آنتن‌ها بیشتر اراضی ولایت کنر و نورستان هم تحت پوشش شبکه‌های مخابراتی قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه ایران و رئیس جمهور آذربایجان از افزایش تفاهم و بهبود روابط دو کشور ابراز رضایت کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز در مهمترین دستور کار سفرش به باکو با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و رایزنی کرد. دو طرف درباره مجموعه ای از موضوعات دو جانبه و ویژه روند تعامل سیاسی، مسائل مرتبط با همسایگی و سازوکارهای مدیریت روابط میان دو کشور تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با ابلاغ سلام‌های گرم آقای پزشکیان به رئیس جمهور آذربایجان و پیوندهای ریشه‌دار و عمیق دو ملت اشاره کرد و گفت ایران بر تحکیم و گسترش مناسبات با جمهوری آذربایجان در همه عرصه‌های مورد علاقه طرفین تاکید دارد. عراقچی با اشاره به اهمیت نگاه بلند مدت در روابط همسایگی، نقش رایزنی‌های مستمر دیپلماتیک برای رفع سوی برداشت‌ها و مدیریت مسائل فیما بین را هم مورد تاکید قرار داد. رئیس جمهور آذربایجان هم در این دیدار با ابلاغ سلام متقابل به رئیس جمهور ایران، سفر مسعود پزشکیان به باکو را سفری تاریخی توصیف کرد که نقش مهم در تقویت تفاهم و بهبود روابط دو کشور داشته است. علیف با ابراز خوشحالی از روند روبرشت روابط دو کشور، بر آمادگی کشور از جهت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای گسترش مناسبات دو جانبه تأکید کرد. سید عباس عراقچی در ادامه برنامه‌های سفر به باکو با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و معاون صدراعظم جمهوری آذربایجان هم دیدار خواهد کرد. کنگره آمریکا دو قانون قدیمی را که برای رئیس جمهوری این کشور اختیار می‌داد در غرب آسیا دست به عملیات نظامی بزند لغو کرد. کنگره آمریکا در پیشنویس بودجه دفاعی سال مالی جدید لغو دو قانون مصوب سال‌های 1991 و 2002 را تصویب کرد. قوانینی که در سه دهه گذشته به رؤسای جمهوری آمریکا اجازه می‌داد بدون رأی مستقیم قانونگذاران عملیات نظامی تازه‌ای را در غرب آسیا آغاز کنند. این تصمیم پس از توافق میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان گرفته شده و انتظار است به سرعت در صحن علنی با تصویب نهایی برسد. اگرچه در آمریکا طبق قانون اساسی اختیار اعلام جنگ در دست کنگره است، اما رهبران آمریکا در سال‌های گذشته بارها با بهانه حفظ امنیت ملی وارد جنگ‌های جدید در منطقه خاورمیانه شدند که از آن جمله می‌توان حمله به عراق و عملیات نظامی در افغانستان و سوریه را اشاره کرد. لغو این مجوزها می‌تواند نشانه‌ای از شکست راهبردهای مداخله جویانه آمریکا در منطقه باشد، راهبردهایی که در سه دهه گذشته نه تنها امنیتی برای مردم غرب آسیا به همراه نداشت، بلکه موجی از جنگ، اشغالگری و بی‌ثباتی را ایجاد کرد. تحلیلگران معتقدند فشار افکار عمومی در داخل آمریکا، هزینه‌های سنگین نظامی و ناکامی‌های پی در پی در عراق و افغانستان کنگره را ناگزیر و عقب‌نشینی کرده است. همچنین موضوع جنگ علیه ایران و نقش مستقیم دونالد ترامپ این روزها به یکی از محورهای اصلی بحث‌ها در واشنگتن تبدیل شده است. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باد. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. رسیدیم به ساعت 5:15 با وقت افغانستان. زمان آن است که همراه شویم با همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی و مدت 75 دقیقه. موسیقی
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی با عشق دوست در حال گذر است و خورشید در بستر غروب سرخوش از خاطرات روشن روز سفر می کند با افقهای دور، و من و تو غرقیم در تأمل زیبا و شاعرانگی یک عصر. سلام، بسم الله گفته فصل با همه ای عصر باز میکنیم. اندی والانه عصرانه ی رادیو دری، جوانانه خوش سلیقه سرزمین زیبای افغانستان، درود. شله که کم کم برفباری ها و بارش ها هوای پایندستان رو بکنن و برکت بیشتر جاری شده. عجب سال خشکی شده این سال، البته تعالی خود جان باز هم شد. خب دور هم شدیم تا میله کنیم و روایت خود از زندگی بگوییم با رنگ امید و فرصت ها برای همه بدون تبعیض باشه. رادیو دری تقدیمتان میکنه روی موج جوانی را امروز دوشنبه 17 قوس 1404. خوشحالیم که در کنارتان هستیم. بنده پری موسوی با عنوان گوینده صدا بردار مریم جان بدرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمون آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا در شهر هرات ما را همراهی میکنند با گزارششان.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین، با ما با ما
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
شاد و سعادتمند باشین دوستان عزیز. خیلی خوشحالیم که در کنارتان هستیم. موضوع هفته برنامه تبعیض انتخاب شده و امروز دوشنبه از نقش علما و اهالی رسانه و فرهنگ درباره مقابله با تبعیض‌ها در جامعه میگیم. لطفاً با ما همراه باشین. راستی دوستان، ما یک سوال هم از شما داریم. سوال اصلی ما در طول هفته ایست: اگه قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هموطنتان که مورد تبعیض قرار گرفتن، فقط یک کار انجام بدین، او کار چی است؟ دوستان عزیز، همین لحظه که ساعت 5:22 است، موضوع برنامه را آغاز میکنیم. باز هم حس خوشی خود را بیان کنیم که با هم هستیم و میتونیم گپی بزنیم. و واقعا چه نعمت خوبی است که آدم ها میتونن گپ بزنن. نه، یک قسمی بسیاری از مسائل خود حل میکنن و چقدر بد است که آدم ها از این فرصت خوب عبور کنن و فقط گپ خود بزنن. این هفته ما درباره تبعیض گپ میزنیم. شاید خیلی از تبعیض‌ها هم به همین دلیل اتفاق میفته که کس و کسانی فقط گپ خود قبول دارن و نگاه خود اعمال میکنن. اما دلگرمی مردم به ایست که علما و اهالی رسانه و فرهنگ هستند و اینا میتونن در این باره روشنگری کنن تا بلکه تبعیض‌ها در جامعه کمتر شدن. فرصتی امروز برنامه را به همین نگاه اختصاص میدیم. در همین ابتدای بحث با خانم شیما وفا همراه میشیم، همکار گزارشگر.
رسانه‌ها در هر جامعه نقش مهمی در شکل دادن به ذهنیت و رفتار مردم دارند و در موضوع تبعیض نیز میتوانند عامل تشدید یا کاهش آن باشند. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی وقتی آگاهانه و مسئولانه ساخته شوند، توانایی دارند نگاه جامعه را به سوی برابری، احترام و همزیستی تغییر دهند و پیام‌های منتقل کنند که فاصله‌ها را کمتر و فهم مشترک را بیشتر کند. در کنار رسانه‌ها، نقش علما و فرهیختگان نیز برجسته است. کسانی که با سخنشان می‌توانند آرامش، همدلی و عدالت را تقویت کنند و مسیر درست را به مردم نشان دهند. همچنان آموزش در خانه و مدرسه از همان سالهای نخست زندگی میتواند پایه‌های رفتاری را شکل دهد که بر اساس احترام متقابل و دوری از تبعیض بنا شده است. حضور شما همکاران عزیز در برنامه و شنونده‌های ارجمند سلام عرض میکنم و از همراهی شما تشکر میکنم. در مورد این محور میریم با سراغ شهروندان هرات و دیدگاهشان را میشنویم.
خانم حکیمی و تیب خوندم، خیلی خوشبخت شدم آشنایی با شما.
خوش آمدین به گفتگوی ما بانو حکیمی. در مورد تبعیض صحبت میکنیم، کلمه یا موضوعی که در همه جای زندگی ما دیده شده و میشه که لمسش کرد. معنای تبعیض چی هست؟
تبعیض که از فرق گذاشتنه.
خود رسانه در برابر تبعیض در کشور ما چی مسئولیتی دارن؟
ذهنیت سازی میکنه بین مردم جامعه، مردم رو آگاه میکنه که مثلا خود تبعیض یعنی کلا جدا کنه، کلا یک مفکوره دیگه بین مردم جامعه بسازه. رسانه نقش عمده بین مردم جامعه داره، یعنی بین علما، بین متخصصین، بین خود مردم عادی و عام. رسانه نقش عمده داره چون مردم ذهنیت اینا رو آگاه میکنه از هر لحاظ. کسایی که مثلا ذهنیت اینا خیلی پایین‌تر و مسیر منفی میره، اگر رسانه بتونه از طریق رادیو باشه، تلویزیون باشه، روز نامه ها باشه، میتونه رسانه از طریق مثلا رودرویی مردم رو آگاه کنه. رسانه خیلی نقش عمده داره به شرطی که مفید باشه.
اگر دست شما باشه چی پیامی از طریق رسانه ها پخش میکردین
تا مردم با هم مهربانتر و برابرتر رفتار کنن.
یکانی چیزی که من پخش میکردم این بود که ما مردم افغانستان خصوصا باید اتحاد همبستگی داشته باشه، مثلا لحاظ زندگی کردن، از لحاظ مثلا اخلاق.
خب رسانه هم نقش موثری میتونن داشته باشن، ولی علمای دین و روحانیون بزرگوار ما هم هستن که در این راستا باید مسئولیت خود ادا بکنن در برابر جامعه. چی پیشنهادی برای این فریختگان دارین؟
نقش عمده‌ای داره، چون ما اول ما خدا شکر مسلمانیم، اول از طریق اسلام میریم، بعد میریم از طریق مثلا علم و دانش اینا. بیشتر ما مثلا رو قرآن ایمان داریم. اولین چیزی که ما کاری که انجام میدیم هر نوع کاری از طریق قرآن میریم که مثلا خداوند و پیامبر اینا به ما چی هدایت داده، بعد میریم از طریق
آموزش در خانه و مدرسه. چی نقش میتونه در کاهش تبعیض داشته باشه؟
آموزش یگانه چیزیه که ذهنیت سازی میکنه. تعلیم و تربیه خیلی نقش عمده در جامعه داره. یگانه چیزی که ظرفیت سازی و ذهنیت سازی بالا میبره علمه. پدر مادر اول که هسته باید ذهنیت سازی به چار بالا بره. در چه عرصه؟ اول فرق بین فرزند و دختر و پسر وجود نداشته باشه.
و در پایان این گفتگو خانم حکیمی، اگر قرار باشه برای دفاع از حقوق خواهر یا برادر هموطن خود که مورد تبعیض قرار گرفته، فقط یک کار انجام بدیم، او کار چه خواهد باشه؟
اگه واقعا بفهمم که حق تلفی در حق یه خانم میشه، مثلا ازدواجای خورسنی زیر سنه، من خود مادم ممانعت زیاد میکنم تا وقتی که توان میباشه. مثلا بفهم یک دختر که همسن سالمنه فامیل اجازه به درس نمیده، ممانعت زیاد میکنم تا وقتی که من با تونو ممو کار انجام میدم که درس خوری پیش ببره، تحصیل خور پیش ببره، با روزایی که داره برسه، نه ای که مثلا یک فرد کور و کورکورانه به خانه بمونه.
تشکر میکنم خانم حکیمی از شما و حضور شما در این گفتگو. خوش باشین و موفقیت بیشتر داشته باشین.
سلامت باشین. خیلی خوشبخت شدم از آشنایی با شما. واقعا چیزای مفیدی از ما پرسیدین و از مردم جامعه هم همی آرزومندم که دست به دست هم بدین ما کشور خود بسازیم، نه به مردم نگاه کنیم، به کشورهای خارج نگاه کنیم. باید ما به فکر خود خوب باشیم، به فکر درس و تحصیل خوب باشیم. از دولت هم همی آرزو دارم که بندونا و دانشگاه و مکاتب باز کنه.
تشکر میکنیم از همکار گزارشگرمان خانم شیما وفا از شهر هرات که گفتگو را برای ما ارسال کردن. دوستان عزیز، همون قسمی که گفتیم این هفته موضوع ما تبعیض انتخاب شده و امروز از نقش علما و اهالی رسانه و فرهنگ در از بین بردن تبعیض با شما صحبت میکنیم. در فلان مراسم فلانی ها حق ورود ندارن، در فلان تصمیم گیری ها فلانی ها حق دخالت و نظر ندارن، در فلان برنامه فقط و فقط فلانی ها باید باشن. وقتی یک تبعیض اتفاق میفته، حتما عده و قشری از مردم از حقی محروم میشن. وقتی تبعیض روا داشته میشه، حتما کسی پشت صحنه است که منافعی در این کار داره. پس تبعیض خودش یک حرکت برنامه‌ریزی شده است که کسی به غلط به یک نتیجه رسیده و او را روی دگاه پیاده میکنه. خب، به نظرتان حالی باید چیکار کرد؟
بنام و یاد خدا، سلام درود خدمت شما. کلمه تبعیض بسیار کلمه البته درشت است که حسن کردنش خیلی سخت است و امروز در بیشتری جاها از این استفاده میشه. بیشتری ها ایره در جامعه پیاده میکنن. تبعیض ارزش انسان پایین میاره. یکان تبعیض هایی که هنوزم در میان اقوام، زبان و ملت ها وجود داره که هنوزم روی همین موارد جر و بس ها صورت میگیره و همیش داد و گرفته هایی هست که در این موضوع جان سالها برپا میشه و در ضمنش این تبعیض در حالتهای بیشتر صورت میگیره که در افرادهایی هستن که تنها هستن با دیگرها از اونها سوء استفاده میکنن و تبعیض در میانشان ایجاد میکنن و او را بی‌ارزش میسازن و کمی او را بیخی نایده میگیرن. یعنی گویا که اگر امی سکوت کردن هم یکی از شاخه های تبعیض است که صدای ملت بلند نمیکنه، صدای مظلوم بلند نمیکنن، برمیگرده به امی تبعیض است که همه را خاموش می سازن، همه را سرکوب می کنن که نباید صدا بلند بکنن، نباید انسان ها همیش باید صدای مظلوم را بشنوه، صدای برادر است، خواهر است، هموطن است، هر آنچه که هست باید صدای اینا را به گوش نهادها و مسئولین برسانن تا اینکه اینا از این حالتهایی که قرار دارن، در حالتهای روزهای سختی که قرار دارن نجات پیدا بکنن.
تشکر میکنیم از این برادر عزیز که نظر خودشان را بر ما گفتن و تشکر از شما دوستان عزیز که این هفته ما را همراهی میکنین در برنامه خودتان روی موج جوانی. امروز با شما دوستان عزیز از نقش علما و رسانه صحبت میکنیم در از بین بردن تبعیض در جامعه افغانستان. ما را همراهی کنین، اما فعلا گپ و گفت اینجا باشه. در بخش بعد بخش پند پنهان میشنویم با اجرای خانم احمدی.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را همراهی بفرمایید در بخش پند پنهان. زرد است که لبریز حقایق شده است، تلخ است که با درد موافق شده است. عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی، پاییز بهاری است که عاشق شده است. این رباعی زیبا از میلاد عرفانپور درباره پاییزه. پاییز که میشه از زندگی حس و حال دیگری پیدا می کنه. توضیحاتی را از زبان دکتر صاحب اتونی میشنویم همراه با شعری از علیرضا بدی که ایشان دکلمه میکنند.
عرضم به حضورتون که یکم وارد بحث‌های اسطوره شناسی بشیم. ما یک زمان در بحث‌های اسطوره شناسی داریم تحت عنوان زمان کایروس، یعنی زمان صفر، یعنی زمانی که انسان‌ها باید درش قرار بگیرن تا به یک آرامشی برسن. پاییز دقیقاً اون زمان هست. ببینید یه سوال بنیادین همیشه وجود داره، چرا وقتی پاییز میرسه ما یه جوری به قول معروف گفتنی یه غمی از جنس هر کسی کودور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش رو پیدا میکنه؟ این اصلا داستانش چیه؟ این غم داستانش چیه؟ ادبیات پاسخ میده. ببین اجازه بدین یه شعر از ادب پاییز بخونم، شعر رو تحلیل بکنم، وارد بحث بشیم. میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. او میرسد که پس از 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد، خدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند. شاید اثر کند و خداوند فصل ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند.
در بسیاری از اشعار وقتی بعضی از رمز و رازهایی که در اونا وجود داره کشف میشه، شما لذت دوچندان از شعر میبرید. شعری را که پیشتر جناب اتونی خواندن، حالا میخواین رمزگشایی بکنن و توضیحات بیشتری را دربارش بتن. ضمنی که دعوت میکنم ادامه صحبتایشون را بشنوین، من از شما خداحافظی میکنم.
با این بیت شروع میکنه، میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند. مبتلا در ادبیات به معنای عاشق.
بله.
میگه پاییز میرسه که منو عاشق بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی های روانی که تا حالا در دنیای بیرون جریان داشته در تابستان و بهار، الان به یک باره میره در درون ما قرار میگیره. تا الان ما بیرون بودیم، شمال بودیم، صحرا بودیم، طبیعت بودیم، از حالا آرام آرام باید بشینیم تو خونه. به خاطر همین هم است که میگه پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. ببین پاییز رنگارنگ ترینه دیگه. زمستان چه رنگ؟ سفیده. بهار و تابستان چه رنگ؟ سبزه. فقط پاییزه که زرد، طلایی، نارنجیه. اینها همه رنگ‌های چیه؟ رنگ‌های رهایی از وابستگی هاست، رهایی از تعلقات، رهایی از کندن‌ها و پیوستن‌های دوباره است. تغییره. اصلا میخوام بگم پاییز تغییره. به خاطر همین هم است که میگه پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالیچه جا کند. قالیچه در فرهنگ ما نماد چیه؟ نماد رنگارنگیه و به یه تعبیر نماد خانه هم هست. از حالا به بعد به جای اینکه بریم توی چمن بشینیم، باید بریم روی قالیچه بشینیم و قالیچه نماد درون ماست. تا حالا سیر انفو آفاق می‌کردیم، از حالا به بعد سیر چی می‌کنیم؟ انفس می‌کنیم. خانه‌ها ما میریم داخل. بعد میگه چی؟ میگه او میرسد. او میرسد که پس از 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برملا کند. راز درخت باغچه از 9 ماه پیش که از زمستان شروع شد چی بود؟ این بود که تو میتونی از قید وابستگی ها و تعلق رهایی پیدا کنی، به راحتی میتونی رها بشی از اونچایی که تا حالا سیف چسبیدیش. دیدید برگا چجوری از درخت رها میشن. او قول داده است که امسال از سفر چیکار بکنه. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد، خدا کند. اندوه خیلی چیز خوبیه تو ادبیات اتفاقا. اندوه به آدم یه وقار میده. اندوهی که برای خداوند باشه خیلی ابهتش بالایه. به خاطر همین هم است که مولانا میگه اشک کان از بحر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. اون اشکی که برای خدا میریزی، اون اشکی که همین الان دیدی پاییز، نمیدونی چته، هیچ مشکلی هم نداری، این اشک برای اونه، اون غم غربته. اشکان از بحر او بارند خلق، گوهر است و اشک پندارند خلق. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. الان حالت وقتی بده، این نشان دهنده یه رحمتیه که داره میرسه. یه بار دیگه بیتو میخونم. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آبی روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. وقتی آب روان میشه سبزه میشه، وقتی که اشک روان میشه رحمت میشه. و بعد چی میگه؟ میگه اشک خواهی. ببین اشک میخوای، یعنی اشک چیزی نیست که راحت به دست بیاد. اشک خواهی رحم کن بر اشک بار، رحم کن به آدما که اون رقت قلبو پیدا بکنی، اون مهربانی رو پیدا بکنی. به خاطر اینه که حضرت رسول فهمید وقتی که رقت قلب پیدا میکنید دعاتون رو شروع کنید، به خاطر اینکه بزرگترین نعمتیه که خدا بهتون داده این رقت قلب. عشق خواهی رحم کن بر عشق آر، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. شعر رو ادامه میدم. گفت که او میرسد که پس از 9 ماه انتظار راز درخت باغچه را برمرا کند. او قول داده است که امسال از سفر اندوهای تازه بیارد، خدا کند. او میرسد که باز عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. اینجا خیلی زیبا هست. پاییز عاشق است، راهی نمانده است. پاییز منم، پاییز شمایید که هممون عاشقیم. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که بنشیند و روز و شب بنشیند و دعا کند. دعا باید بکنیم. چرا؟ شاید خداوند شاید اثر کند و خداوند فصل ها یک فصل را به خاطر او جا به جا کند. فصل بعدی پاییز چیه؟
زمستان.
ما زمستان رو دیگه نمیخوایم، ما بهار رو میخوایم. درسته؟ حالا میگه شاید خدا به خاطر تو جا به جا بکنه، یعنی وصال اتفاق بیفته، به اون چیزی که میخوای برسه. اما تقویم خواست از تو بگیرد بهارا. تقویم ولی خب دیگه به هر حال اول زمستانه و بعد بهاره. تقدیر خواست راه ما را جدا کند. و بیت پایانی، خشخش صدای بهار است، خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند.
پاییز می رسد که مرا مبتلا کند، با رنگ های تازه مرا آشنا کند. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند.
تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند.
دوستان عزیز، آهنگ پاییز با صدای حجت اشرف‌زاده شنیدین. امیدواریم خوشتان آمده باشه. ساعت همین لحظه 5:47 دقیقه است با وقت افغانستان و ما با شما همراه هم هستیم در برنامه روی موج جوانی. نمیفهمم کاکا خیرو کجا؟ کاکا جان
ای جان کاکا، اگه کاکا یعنی میجه صدای خون نکشه، اگه کاکا یک دفعه پس سر خود خارش نکنه ولاغه کزده کزش باشه. یک ساعت از اینجا گفت در آی استفامیدی یک دفعه نگفتی کاکا کجاست؟
یک ساعت که نشده، نیم ساعت شده تقریبا.
خاله ما زمان دقیق نمیگم، ما در لحظ خود گفت میزنیم دختر جان. اگه او سو رفتم دیدم کس سرا نمیکنه، اگه سو کله خود را نشان دادم دیدم که هیچ کس در کسی ما نیست. بلی آزه خدا چی حال است اینجا؟ یک موی سفید همینطور شما اینجا چیز میکنین، پذیرایی و فامید خیری مقدم برش میگین؟
خب کاکا جان من چی کنم؟ من میگن مثلا گپ بزن مثلا.
بد کردن بخشش باشد. خب سلام سلام جان کاکا، خودت خوب هستی؟ امروز برات خوش گذشت یا نه؟
آه خوب بوده.
خوش شکر شکر. مقصد هوا سرد است که زکام نخور، زکام نشوی که بازی کاکا تنها میمانه.
خب.
آه یک سلام هم به بچه ها و نواسای گلیم کمیل ازده به جای جای افغانستان عزیز صدای کاکا خیرو رو میشنون. نفهمیدین؟
خب فهمیدن. خب کاکا
خب گپی تا بزن گمش کن.
بسیار خب. گپ میز که اگر تقسیم فرصت های کار و تلاش جامعه فقط و فقط به یک گروه یا یک قوم توجه شوه، به نظر شما چه اتفاقی میفته کاکا جان؟
خب کلی چیز با هم میرزه دیگر. ما خود افغانستان چند قوم داریم.
بله.
ولی خدا رو شکر همی اقوام همیشه برادرانه زندگی کردن. اگه توجه به یک قوم شما و قوم دیگر، خب دیگر احساس قارت میکنه. بچه میخوست سوالی
در چون حالتی کاکا جان گفته شما یک قوم میتونن مفید واقع شون و یه قوم دیگه ده هاشیه میمانن.
آه دیگه این قصدن اگه این کارو بکنم با تو میشه.
خواه دیگه تبعیض قصدن هست دیگه. خواه یک مثال میزنیم.
خواه
افغانستان در وضعیتی است که باید به سرعت از معادن و ثروتهای خودش کار بگیره تا هم اشتغال ایجاد کنه و هم دست جوانش با کار بند شود و هم وضعیت اقتصادی افغانستان تکانی بخوره و بهتر شد.
بیا توکل به خدا، امیال بسیار تلاش میکنن، بعضی از مسئولین واقعا دلسوزانه همین کار میکنن. بیا اینکه یک فرصت بتیم بخیر جور میشه، جور میشه.
خب من نمیگم که فرصت نمیتون، میگم افغانستان در چنین وضعیتی است. حالا اگه دیگه اقشار مردم حقی نداشته باشن